سلام بر بینندگان ارجمند و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از اینکه به برنامه پرتو نور توجه میکنید. در خدمت آقای بازرگان هستیم و بحث گذشته خودمون رو، نوبت دومش رو در ارتباط با دین و به خصوص اسلام و انحراف که ناشی از مبلغان دین و روحانیت هست و آسیب‌هایی را که به دین میزنه اشاره بهش کردیم. بحثایی بود که در ارتباط با سوالاتی از طرف شما بینندگان عزیز به ما رسیده بود که بعد از یه مقدمه مذاهب مختلف رو هم اشاره بهش کردیم که روحانیت به چه صورت انحرافاتی داشته و رسیدیم به اونجایی که قرآن در این مورد چه نکاتی رو مطرح میکنه که بحث شاید نیمه کاره موند که ادامه میدیم این بار به اتفاق آقای بازرگان. آقای بازرگان خیلی متشکر، تشکر میکنم از اینکه تشریف آوردید و اگر لازم هست خودتون هم میتونید یه مقدمه بیشتری بفرمایید و بحث قرآن در این ارتباط رو بگشاییم.
به نام خداوند جان خرد و با سلام خدمت بینندگان، جلسه دومی است که در خدمتون هستیم برای بررسی سوالی که یکی از بینندگان عزیز در جلسه پیش کرده بودند، پیرامون انحراف متولیان دین، دستگاه‌های دین، کسانی که مبلغ دین هستند، باید معرف دین باشند در جوامع مختلف، که چرا این اتفاق میفته؟ کسانی که یه عمری درس دین رو خوندن، دوده چرا خوردن به اصطلاح در حوزه‌های علمیه، اونها که باید سمبل تقوا و تزکیه نفس باشن، چرا یه همچین رفتارهایی از اونها سر میزنه به طوری که مردم منزجر و متنفر از دین میکنن، استعفا از دین میدن و این ریشش چه هستش؟ یه بحث مفصلی جلسه گذشته کردیم در طول تاریخ چگونه بوده، در شریعت‌های مختلف چگونه بوده، از انجیل و سخنان حضرت عیسی مسیح مطالبی رو نسبت به علمای دین، کاتبان و فریسیان خوندیم خدمتون، و بعد صحبت از اشارات قرآن به تجربیات تاریخی بشر، از انحرافاتی که کسانی به نام دین مرتکب میشن و دودش تو چشم مردم میره، اونها رو در واقع بررسی کردیم. فرصت متاسفانه کافی نبود و این بحثمون نیمه تمام موند و این جلسه خدمتون هستیم. آخرین بحثی که در جلسه گذشته داشتیم، اشاره قرآن به این سخن بود که مؤمنین بدونید که در امتهای پیشین ان کثیرا من الاحبار و رهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل. این آیه 34 سوره توبه بود که حواستون جمع باشه، بسیاری از علمای دینی و مقدسین دینی در امتهای گذشته به نام دین اموال مردم رو چپاول میکردن، تاراج میکردن، غارت کردن ملت رو. یعنی هیچ وقت فکر نکنید هر کسی به نام دین مبلغه یا متولی دینیه الزاماً آدمی است که زاهد و به حال برکنار از این متامع دنیایی است. دوم اینکه یسدون عن سبیل الله، نه تنها مبلغ دین نیستن، یعنی محصول آموزش هاشون، عمل کردشون نافع مردم برای به سمت دین و اخلاق رفتن نیست، بلکه بزرگترین سد و مانع و بازدارنده مردم میشن. دین خدا رو تبلیغ نمی کنن، ذهنیات خودشون، آموزش هایی که در قرنها تو حوزه های علمی خودشون خوندن اونا رو به مردم میدن و با عمل کردشون مردم از راه حق اصلا منصرف و منحرف میکنن. و دیگه این که اینا یک نزون از ذهب و الفضه، طلا و نقره رو هم میذارن، یعنی گنج درست میکنن، آمار دارایی هاشون، موقوفاتشون سر به فلک میکشه. این هشدارها رو قرآن دفعه گذشته اشاره کردیم میده برای اینکه مردم چشم و گوششون باز بشه، مقلد چشم و گوش بسته نباشن، اعتماد بیجا نکنن، بدونن هر کسی که به نام دین میاد ادعا و عنوانی رو مطرح میکنه الزاماً اون دلیل نیستش که حتما آدم پاک و دینداری باشه. این یک کالایی است که خریدار زیاد داره و خیلی ها از این موقعیت استفاده میکنن، سوار بر موج احساسات دینی مردم میشن، بر گردشون سوار میشن و پدرشون رو در میارن. بحث در واقع به اینجا کشید که حالا دیگه
خیلی متشکر. حالا ادامه سوالات به این صورت است که خب قاعدتا حرفی که زده میشه این انحرافات یک گیرنده ای داره، مردم هستن، تا مردم اینا رو جذب نکنن و اینا رو به صورت بت نیارن اون انحرافات ادامه پیدا میکنه. یعنی اینجا آیا سوالی که مطرح شده، آیا همه تقصیرها گردن روحانیت یا توده های مردم هم که پیروی میکنن و تبعیت میکنن از این متولیان، اونها هم یه مقدار مقصر هستن در این مورد؟ یه اشاره کوچکی دفعه گذشته کردیم، ولی شاید بعد نموشه یه مقدار بست بدیم این مسئله رو.
بله، یعنی اصولا مسئله قانون عرضه و تقاضا مطرح دیگه. اگه یه مردمی نخوان فکر بکنن، نخوان عقلشون رو به کار بندازن، راه میونبر رو بخوان طی بکنن که هر چیزی هست سوال کنه آقا بفرمایید ما چیکار باید بکنیم، یعنی مردم مقلد باشن، سرسپرده باشن، چون آدما اصولا حوصله فکر کردن ندارن دیگه، ترجیح میدن یه عده دیگران براشون خط مشیشون رو مشخص بکنن. در دین هم همینجوریه. وقتی که توده های مردم چنین تمایلاتی دارند، چنین تقاضایی دارن که دیگران براشون خط مشیشون تعیین کنه، خب یه عده‌ای هم از این موقعیت استفاده میکنن دیگه. تعداد روحانیون، آمار جمعیت اونها به مردم خیلی کمه، خیلی قلیلن. اصل مردم هستن. قرآن متعال بیشتر از مردم انتقاد میکنه. در امتهای پیشین که انتقاد میکنه که مسلمان هم حواسشون جمع باشه، میگه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، این سوره توبه آیه 31. اینا به جای الله دنبال احبار و رهبان افتادن. احبار یعنی علمای دینی، به تعبیر انجیل کاتبان، سواد دارن و به نام دین حالا به مردم تعلیم میدن. رهبان هم همون مقدسین. میگه اینا به جای الله، یعنی پیرو به کلام مستقیم خدا بودن، اینا رو صاحب اختیار و ارباب خودشون کردن. اینا حلال خدا رو حرام کردن، مردم گفتن خیلی خوب، حرام و حلال کردن، حلال و حرام کردن، یعنی هر چی گفتن چشم و گوش بس مقلد اینا شدن. یعنی در واقع ایراد به عمدتا مردمه که شما چرا اعتماد میکنین؟ وقتی شما اعتماد میکنن کسی دولا بشه سوارش میشن دیگه، چرا سواری میدی که سوارت بشن؟ ایراد اصلی از خود مردم هن که ناآگاه هستن، اعتماد بیجا به کسانی میکنن. در سوره اتفاقا آل عمران هم به پیامبر میگه که برو به این یهودی ها و مسیحی ها بگو بیان آقا با هم وحدت کنیم. اینترفیس از همون صدر اسلام هم بوده، از نزول قرآن میگه برین اینترفیس، اتحاد بین مذاهب، بگین بیایم حول این سه محور با هم اتحاد کنیم. الله نعبد الا الله، جز الله هیچ سرسپردگی به هیچ کسی و هیچ چیزی نداشته باشیم. دوم لا نشرک به هیچ شیء، هیچ انگیزه ناخالص شرکامیزی در دینداریمون نداشته باشیم. سوم ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، دنبال این اربابا دیگه نباشیم، ارباب نگیریم برای خودمون، اگه خدا پرستیم به کلام خدا توجه بکنیم. یعنی در واقع محور اصلی اینترفیث و اتحاد با پیروان شرای ابراهیمی همینه، میگه سر توحیده. یعنی در واقع ایرادای قرآن هم عمدتاً به توده های مردمه که چرا ساده هستین، چرا سرسپرده هستین، چرا یه دی رو بر خودتون سوار میکنین، چرا بی سواد دینی هستین که انتظار دارین دیگران براتون وسایل دینتون رو روشن کنن. این که پزشکی و مهندسی نیست که برین پیش یه دکتری. حالا بعضی ها میگن آقا تقلید لازمه، میگن مگه شما میخوان برین پیش پزشک با پزشک سوال جواب میکنین که من چرا مثلا این قرص و این دوا رو باید مصرف کنم؟ مگه میرین از مهندسی نقشه میگیرید سوال جواب میکنید؟ اون تخصص داره، پس باید بیاین پیش ما از ما تقلید کنین. این اتفاقا سوال خیلی انحرافی است. بنده لازم نیست که برم علم طبابت یاد بگیرم، خب پزشک هست به اون مراجعه میکنم. لازم نیست که همه مهندس بشن، همه قاضی بشن. این ضرورت یه جامعه است که همه تقسیم کار میکنن، ولی دین یه امر قلبیه، یه امر درونیه، تقلیدی نمیتونه باشه. تا من نفهمم، تا رابطه شخصی برقرار نکنم با ارزش‌ها، با معنویات، با اخلاق، با خالق خودم، اینا که تقلیدی نیستش که. نمیتونه آدم دین رو از کسی تقلید کنه. همه باید متخصص، نه اینکه جزئیات دین رو بدونه، کلیات دین که مربوط به رابطه خودش با آفریدگار خودش هست باید بشناسه. اصلا اینا قابل مثال زدن نیست که به اون دلیل که شما در مشاغل دیگه متخصص نیستین دینتون رو باید بیان از ما بگیرین. مردم اینو باور میکنن، وقت چشم و گوش بسته و سرسپرده آقایون میشن، اونام دیگه هرچی بخوان دیکته میکنن به اینا. مشکل در واقع از همینجا ناشی میشه که مردم تنبلی میکنن، در دین کم سوادن، بی اطلاعن، در واقع نیازمند اونا میشن.
البته آقای بازرگان، این در مورد 50 سال 100 سال گذشت، 50 سال پیش 100 سال پیش میشه گفت خب مردم دسترسی به اصطلاح منابع اطلاعاتی در ارتباط با دین، حتی پزشکی رو که شما گفتید نداشتن، در نتیجه هر چی میگفته میکردن. ولی الان شما و بنده که دکتر میریم یه قرصی میده، اول میریم چک میکنیم ببینیم خطرات ناشی از اون قرص چیه، اگر ندونیم بعد میریم دکتر آقا این یه همچی چیزایی رو هم گفته. به همین صورت هم در مورد دین میتونه دقیقا. یعنی طبقه به اصطلاح که الان رشد داره میکنه، جوان و به اصطلاح اونهایی که یه مقدار دسترسی به منابع اطلاعاتی دارن، الان وظیفه خیلی خطیرتری دارن
نسبت به گذشته. سواد پیدا کردن، اینترنت مراجعه میکنن، همه متون دینی هست با تمام توضیحاتش، نظریاتش، تفسیرهاش. نیازی دیگه که متوقفه به یک شخص بشن ندارن.
درست. یعنی الان تقصیرها خیلی بیشتره. اگه الان توده مردم ایران مساوی مطابق با 50 سال پیش عمل بکنه، دقیقا. این قابل قبول نیست به نظر من. بعد سال بعدی آقای بازرگان در ارتباط با این خب انحرافاتی که اسلام شناسان مبلغان به اسلام و یا در تورات و انجیل هست، خب این انحرافات هست، از اون طرف میخوام ببینیم که اگه اینا انحراف دارن چه انتظاری داره که مردم عادی انحراف نشن. یعنی شما میبینید که در جمع یه گروهی دارن یه انحرافاتی ایجاد میکنن و مردم اگه دانایی و آشنایی نداشته باشن خب انتظار نداره اونا منحرف باشند. یعنی جامعه در یه حد به اصطلاح سکون و شاید به صورت به اصطلاح سراشیبی میره جلو. این مسئله رو چجوری واسه حلش کرد؟
بله، یه مشکل اصلی که حالا چون بحث قرآنی رو مطرح کردین، ایرادی که قرآن اتفاقا از علمای دین میگیره، متولیان دین میگیره، میگه شما به جایی که از سرچشمه حکم رو استخراج کنید به مردم بدید، مطالبی که خودتون در طول سالها، در طول قرنها به نام دین ذهنیات خودتون رو ساخته پرداخته کردید، کتابهایی که نوشتید، فرض کنی خب یه تورات ما داریم کنارش تلمود هم هست، خب تلمود که دیگه مال حضرت موسی نبوده، به نام دین ربایان مثلا اینا رو نوشتن. در مذهب خودمون خب قرآن هست، ولی صدها برابر اون کتابهایی به نام دین، متون منتسب به دین وجود داره، کتابهای فقهی که نوشتن، حدیث و روایات که نوشتن، تفسیرات که نوشتن. قرآن ایراد میگیره از علمای دینی امتهای پیشین، میگه منهم امیون، اینا بیشترشون امیان، امی یعنی بیسواد. بیسواده به چی؟ لا یعلمون الکتاب الا امانی، از کتاب دینی چیزی سرشون نمیشه، یعنی توراتو نخونده درست، به مفاد اون آگاهی نداره، انجیلو درست نخونده، عالم دینی مبلغه ولی نمیشناسه اون کتابو، یه چند سالی رفته یه جای چیزای سطحی خونده که ربطی به اصل و اساس و پایه و بدنه اصلی دین نداره. میگه بسیاری از اینا امی هستن، کتاب دینیشون رو نمیشناسن مگر امانی. امانی یعنی خیالات، آرزوهای خودش. امانی یعنی چی؟ مثل فرض کن ما ایرانی ها میگیم که هنر نزد ایرانیان است و بس، ندادن شیر ژیان را بکست. خب این امانیه، این خوشخیالی های ماست که هنر نزد ایرانیان است و بس. خب این تعصبات هر قوم و ملتی میشه که حالا ما میگیم هنر رو فقط ما ایرانی ها داریم، استعداد ایرانی ها از همه بیشتره. شما تو هر ده و روستایی برین اونا فکر میکنن آبی که تو روستا زد همه جا این آبش خالصتره، منظرش، نمیدونم خونه هاش، موقعیتش. نژادها و نسلها و ملتهای مختلف دوچار یک سلسله خوشخیالی ها میشن، خودشون خوششون میادی هم چیزایی بگن ما برتریم، نژاد جرمن برتره، آلمان برتره. هیچ کسی داخل بهش نمیشه مگر یهودی باشه، هیچ کسی داخل بهش نمیشه مگر مسیحی باشه یا مسلمان. اینا ادعاهاییست که قرآن عنوان امانی روش میذاره، میگه اینا سواد ندارن، اطلاعات دینی ندارن از دین واقعیشون، یه سلسله اوهام و خیالات و خوشخیالیهایی که در طول قرنها و نسلها پدید آمده و ثبت و ضبط شده و همه همچنین باورهایی رو میکنن. میگه انحراف بزرگتر دیگه شون اینه که میگه اینها یکتبون الکتاب به ایدی هم، با دست خودشون دارن مطلب مینویسن. ثم یقولون هذا من عند الله، بعد میگن این مال خداست، این سخن خداست. برای چی؟ لیشترو بهی ثمنا قلیلا، تا برای اینکه به یه موقعیتی برسه مردم باور کنن که حرف این، اندیشه این عین دینه، تا بپذیرن، تا این آقا در یه موقعیتی بالا بره، رئیس بشه، ولایت پیدا کنه، بر شما سوار بشه. اگه مردم بفهمه حرف این آقا از حرف دین نیست که نمیپذیرن. اگه مردم بدونن آقا ولایت مطلقه رو خدا گفته، رسول خدا گفته، امام گفته، خب میگن خب اینا که دروغ نمیگن. ولی میگه اینو خودتون نوشتین. میگه این آیه قرآن فویل للذین یکت بقره 78-79، وای بر کسانی که مطالبی رو، تئوری هایی رو، اندیشه هایی رو خودشون نوشتن با دست خودشون، بعد به مردم میگن این خداست، این حرف خداست، برای اینکه به یه موقعیتی برسن. میگه فویل لهم ما کتبت ایدیهم، وای بر اینها، بر اون چه که دارن می نویسند. و ویل لهم مما یکسبون، وای بر اون چیزایی که ما به ازالا به دست میخوان بیارن. هیچ جای قرآن ما نداریم مثل این آیه، سه بار میگه وای بر اینها، شبیه اون چه که دفعه گذشته از انجیل متا خوندیم، انجیل متا باب 23، که چطور حضرت عیسی به اون ملایان دینی هی میگه وای بر شما، وای بر شما ای فریسیان و کاتبان ریاکار، وای بر شما ای مارهای خوشخط و خال، وای بر شما ای در واقع کوران عساکش. با چه زبانی داره میگه توی انجیل؟ قرآنم این طور داره به اینا هشدار میده، وای بر اون تئوری ها و نظریات خودتون که ادعاهای ولایت های مطلقه میکنید بر مردم که خودتون اینا نوشتین. چرا میگین اینا سخن خداست؟ اگه بگید که اینا حرف ماست، برداشت ماست، قرائت ماست، استنباط ماست، خب مردم میفهمن که با یه شخص طرفن. ولی اگه بدونن که این سخن خداست، مردم فریب میخورن دیگه. پس ملازم میفرمید علت اصلی انحراف رو قرآن میگه بیسوادی علمای دین، نه بیسوادی تنها فقه و چیز فیزیک و شیمی و ریاضیاتو که معمولا هم درس این چیزا رو که نخوندن، به ندرت کسی پیدا میشه. بیسوادی به سرچشمه دین و تکیه به بافته های ذهنی خودشون در طول سالها. شما ببینید تو حوزه های علمی ما قرآن کتاب راهنماست یا انواع صدها کتابای دیگه که در طول تاریخ نوشته شده، کدوم مبناست، کدوم در واقع اصل و اساسه؟ اصلا مراجعه میشه به اون کتاب برای این نظریات؟ آیا ولایت فقیه، آیا یک کلمه حتی تو قرآن هست؟ مستقیم که هیچی. آیا غیر مستقیم هم، آیا یک آیه اصلا وجود داره که همچی تزی رو تایید بکنه که یه عده همون ولایتی که خدا و رسول دارن بر بقیه مردم، بر جان و مال و ناموسشون ولایت داشته باشن؟ نظر اونا فوق بقیه است، مردم یتیمن، مردم صغیرن، مردم مهجورن، یعنی عقلشون نمیرسه، دیوانن. یه دی باید مثل کسی که بر دیوانگان ولایت میکنه، بر بچه ها یا بر یتیما باید این کار کنه. ملت ها اینجوری هن، چنین چیزی اصلا توی مکتب اسلام وجود داره؟ خب اینا از در واقع بیسوادی کسانی که اون حرفا رو میزنن و بیسوادی مردم که این حرفا رو باور میکنن ناشی میشه. اگر مردمی آگاه باشن پشیزی ارزش قائل نیستن برای این خزعبلاتی که به نام دین به خوردشون میدن، برای قبول نمیکنن چنین چیزهایی رایج نمیشه، رونق پیدا نمیکنه تو جامعه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. شما اشاره به ولایت کردید، این اواخر سوره اعراف هست که به رسول خدا خداوند رسول میگه که من ولی تو هستم.
بله.
و ولی کسانی هستم که صالحین باشن.
بله.
یعنی خیلی اکسپلیسیف کنم، حدود آیه 200 202 203 این طورا باشه سوره اعراف که اشاره به این میکنه. حالا اون بحث جداگانه. خب حالا سال بعدی پیرامون این مسئله است که خب آیا در بین خود روحانیت افرادی بودن که متوجه این انحرافات شدن در طول زمان، حالا 40 سال 50 یا بیشتر، و اومدن مسائل رو مطرح کردن به طریقی و ممکنه در جمع نبوده ولی در نوشته هاشون ممکنه آثاری بوده باشه که ناشی از این هست که اینها یه چیزی رو متوجه شدن ولی شاید خیلی دیر متوجه شدن؟
بله بله، من اتفاقا دفعه پیشم عرض کردم اینطور نیست که همه متولیان دین، همه مبلغان، همه روحانیون در واقع بی سواد باشن، منحرف باشن. نه، بحث اینه که توی اون جمع هم مثل بقیه مجامع پزشکان، مهندسین، قضات، دیگران، همه جور آدم هست، یه طیف در واقع. مهم مردمن که باید تشخیص بدن. این علت که در واقع عامل اصلی بی سوادی اونها نسبت به کتاب دینی هست، که قرآن نسبت به علمای اهل کتاب میگه شریعت‌های پیشین، اتفاقا از بین علمای خود ما هم شاید معروفتر از همه علامه طباطبایی که مفسر المیزان هست. او برای اولین بار در واقع تفسیر جامعی رو در قم شروع کرد به نوشتن. البته در قرون گذشته بود، ولی به هر حال ایشون در زمانه ما حداقل در مقدمه این کتاب تفسیر المیزان نوشته که هیچ یک از دروس حوزوی، این عین جمله خودشه، به گونه ای تنظیم نشده اند که به این کتاب احتیاج داشته باشن. یعنی اگه تو حوزه علمی فقه میخونن، اصول میخونن، شرایع میخونن، مکاسب میخونن، شرح لمعه میخونن و این کتاب های مختلفی که هست، میگه هیچ یک از این کتاب ها نیازی به قرآن نداره، هیچ یک به گونه ای تنظیم نشدن. یعنی نه فقه ما، نه اصول ما، نه شرایع مکاسب، دونه دونه اینا رو میشموره، به گونه ای تنظیم نشدن که به این کتاب احتیاج داشته باشن. بعد میگه شخص متعلم یعنی طلبه ممکن است به عالی ترین مدارج حوزوی برسد، در آنها متخصص شده اجتهاد کند، در عمرش جلد این کتاب را نگشوده باشد. یعنی در عمرش جلد این کتاب قرآن را باز نکرده باشه، بشه مرجع تقلید شیعیان جهان، مجتهده. این آقای طباطبایی میگه، علامه طباطبایی، مفسر المیزان، معروف ترین مفسر شیعه در 100 سال اخیر. آقای مطهری که گفتن سخنانش بی عیب و نقصه، در اون کتابش راجبه همین وضع حوزه می نویسه که میگه من رفتم حوزه نجف خدمت آیت الله خویی، عرض کردم خدمتشون که در حوزه قم آقای طباطبایی درس قرآن را آغاز کرده، خوب جنابالی هم توصیه بکنید در حوزه نجف هم قرآن وارد بشه، یعنی جزء دروس جدیه مثلا حوزه نجف هم بشه. ایشون نوشته که مرحوم خویی، البته اون موقع که مرحوم نبود، فرمودن که یعنی تشویق کردن مثلا باریکلا آقای طباطبایی تضحیه کردن، تضحیه یعنی خودشو قربانی کرده، یعنی اگه کسی میخواد تو حوزه علمی قم، نجف، مشهد رشد بکنه باید مدرس فقه باشه، اصول باشه، کتاب نمیدونم اصول فلان رو درس بده، شرح لمعه رو درس بده، قرآن که جزوه به صلاح درسای حوزه نبوده، یعنی کسی پیشرفت نمی کنه. درست مثل دانشگاه است که اگه کسی میخواد یواشه باش بره بالا استاد کرسی بشه، بعد رئیس دانشگاه بشه، باید اون سلسله مراتبی که مشخصه تو دانشگاه طی بکنه دیگه. اگه یه درس دیگه ای بخونه که جزو دروس اون دانشگاه نیست، که خب پیشرفت نمی کنه. یعنی قرآن میگه که اصلا نبوده تو حوزه علمی، اگه کسی میخونده خودش برای ثوابش، حالا مارمزونه نمیدونم، جزء کتابهای درسی که روش کار بکنن به عنوان کتاب راهنمای زندگی فردی اجتماعی هیچ وقت نبوده. حالا چرا انقدر دور میریم؟ خود آقای خمینی اوایل انقلاب یه سخنرانی که برای پاسدارها میکردن، این تو کتاب همین صحیفه نورم هست، میگه بر عمر گذشتم تأسف میخورم که با این کتاب آشنا نشدم. آشنا نشده نه اینکه کتاب بلد نیستشون بخونه، ایشون هم چه بسا خودشون میخوندن توی خونهشون مثلا، ولی به عنوان یه کتاب تحقیقی که آموزش های حوزه رو بر مبنای کتاب الهی بذارن، میگه من با این کتاب آشنا نشدم. خطاب به اون طلب به این پاسدارا میگن که شما سعی کنید قرآن رو محط نظر خودتون در کلیه اون قرار دهید، شما نمیدونم از وقتتون عمرتون استفاده کنید در تمام، حالا توصیه به اونا میکنه، ولی خودشون هم دارن اعتراف میکنن که من بر عمر گذشتم تأسف میخورم که با این کتاب آشنا نشدم. اینی که واقعا توی حوزه های ما اصلا نبوده. حالا یه مقداری بعد از انقلاب کسانی شروع کردن به کارهای تحقیقی، البته عمدتا هم فردیه، تفاسیر زیادی شروع شده به نوشتن، ولی هنوز به عنوان در واقع کتاب درسی که به جای این که برن رو نظریات تئوریای فقهی خودشون که در طول هزار سال شکل گرفته، برگردن به سرچشمه کتاب اصلی، سیاستشون و جنگشون و اقتصادشون و حکومتشون و اینا از اون کتاب استخراج کنن. الان تو جامعه ما مسئله انتخابات هستش. خب یه دیدگاه قدیمی فقهی اینه که مردم رأی ندارن، مشروعیت نظام از رأی مردم حاصل نمیشه، مشروعیت خدا تعیین کرده بر ما، ما از جانب خدا مأمور هستیم. خب این یه نظریه است که جامعه رو به این فلاکت و نکبت کشونده. باید دید آخه کجای کتاب خدا یه همچیزی وجود داره، چون کتاب محجوره، نیست تو حوزه ها یه همچین نظریات شخصی و فردی هم از توش در میاد. میبینیم یه جامعه 70 میلیونی رو به این معضلات و مشکلات میکشه. اینی که عامل اصلی همین بی اطلاعی و غفلت در واقع علمای دین از اصل و اساس دین، که دین اسلامی که کتاب خداست، در واقع از اونجا ناشی میشه. حالا اظهار نظر دیگران علمای حوزه علمیه، خب حالا من از بنده بخوام بگم میگن تو چی کاره ای، ولی نقل قول از خودشون ده ها مورد میشه کرد و اعترافات خودشون که هیچ وقت قرآن کتاب جدی در حوزه علمی قوم نبوده. یعنی همونطوری که انجیل هم در زمان خودش تا قرنها اصلا کسی حق استفاده نداشته، که تو خونه کسی انجیل پیدا میکنه کتاب مقدس میگرفتنش. برای اولین بار لوتر این رو به آلمانی ترجمه کرد که مردم بخونن که این کتاب مال همه است. اجازه نداشتن، ممنوع بود، میگفتن این ما فقط باید بخونیم، خودشون هم که نمیخوندن. تورات هم همینجور هست، اینطور نبوده که این کتاب رو مردم در دسترسشون باشه. هنوزم قبول ندارن اون آقایون تو مملکت ما جای دیگه که مردم حق دارن خودشون برن بخونن، بفهمن، استنباط بکنن، بی نیاز از اونا بشن. میگه خب پس ما چی کاره ایم؟ اگه شما خودتون میخوان بریم پس ما چه نقشی داریم؟ همه چیزها رو میخوان از ناحیه خودشون در واقع تحویل بدن به مردم.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان اشاره کردید به یه تعدادی از صفات این گروه که به اصطلاح در جهت انحراف دینی حالا خواسته یا نخواسته عمل میکنن، که یکی بی سوادی نسبت به کتاب خدا، عدم دانش نسبت به کتاب خدا بود، و یه مقدار اشاره قبلی هم کردیم به خوردن مال مردم و غیره. حالا قرآن آیا صفات دیگری هم از این طبقه عرضه میکنه خارج از این چند مورد؟
بله خیلی. من عرض کردم در جلسه اول که آیات فراوانی توی قرآن وجود داره در نقد و انتقاد این طبقه متولی دین، طبقه‌ای که در واقع این شغل و این وظیفه رو برای خودش قرار میده، با عبرتگیری از علمای دینی که در امتهای پیشین بودن. یکی دیگه این که سوء استفاده از بیسوادی مردم و دیدگاه‌های خود رو به نام دین جا زدن. در آیه 78 سوره آل عمران میگه و ان منهم، گروهی از این علمای دین، یلوون السنتهم بالکتاب، جوری حرف میزنن، جوری زبونشون رو میپیچونن به کتاب تا شما فکر کنید این جزو این حرفای خودشو، حالا اون موقع عبری بوده، مردم که زبان عبری نمیدونستن، جوری عبری حرف میزده که مردم فکر کنن این از توراته، از انجیله. یا مردم ما چون عربی نمیدونن، همینه که یک کسی به زبان عربی حرفای خودش رو بزنه، مردم فکر میکنن داره قرآن میخونه. میگن دو نفر داشتن با هم دعوا میکردن، دو تا عرب، پوش میدادن و همین دعوا میکردن. یه نفر خب فارسی زبان خب نمیفهمید اینا چی میگن. اونا رفتن بعد کسی از این پرسید که خب اینا چی میگفت. نمیدونم، این قرآن میخون، اون یه آیه حدیث میخون، سوره میخون، یه سری قرآن خوندن و گذاشتن رفتن. فکر میکنه هر کسی عربی حرف میزنه از قرآنه. میگه که یه عده از علمای دینم حرفای خودشون رو با اون لهجه غلیظ و نمیدونم با ادا و اطوارای لفظی جوری بیان میکنن که لتحسبوه من الکتاب، تا شما حساب کنید فکر کنید اینا جزء کتابه، یعنی جزء دینه، جزء قرآنه، انجیل، توراته. و ما هو من الکتاب، اینا نیستش، این حرفا نیستش، حرفا خودشه. میگه و یقولون علی الله، این چیزا رو به خدا نسبت میدن در حالی که میدونن خودشون. یعنی یه نوع فریبکاری، طرف برای اینکه حرفش رو مردم تحویل بگیرن مجبوره بگه که اینا مال خداست. اگه بگه این نظر منه، میگه خب خیلی خوب نظر شماست، حالا میرن دیگه میپرسیم. برای اینکه اعتماد مردم رو بگیره کاملا، تمام اندیشه های خودش رو به حساب دین میذاره. بنابراین یه فریب بسیار بزرگی است که مردم با چشم و گوششون باز باشه. مادامی که مردم بی سوادن کلا سرشون میره، ولی اگه مردم خودشون کتاب دینیشون رو بشناسن، هر کسی از این ادعا بکنه میگه کجاست این حرفی که میزنین، کدوم آیه است، کدوم سوره است، یا کجای انجیله، کجای توراته، خودش میره میبینه، میخونه، میفهمه. ولی این مشکلات همیشه از اونجا ناشی میشه که مردم اطلاعی خودشون ندارن، اعتماد میکنن، فکر کنن دینم مثل ساختمان سازیه، باید دربست بدیم یه بنای معماری بخواد بسازه، در حالی که دین رابطه قلبی است. فراوان از این در واقع مشکلات هستش. مثلا فرض کنید چیزایی که خیلی ما درگیرش هستیم، در تمام قرآن ما هیچ کیفری برای مشروب خوری نداریم. این قرآن هر کسی میخواد مراجعه بکنه، آخرین آیه که به پیامبر آمده که به مردم بگو مشروب و قمار و اینا بده، آخرش میگه ان تولیتم، اگر پشت کردید به این دستور من، فعلمو، این رو بدونید، انما علی رسولنا البلاغ المبین، وظیفه رسول ما این بود که فقط آشکارا بهتون بگه، مبادا از ترس او بخوای حالا قمار یا مشروب بذاری کنار. در سراسر قرآن ما هیچ مجازاتی، کیفری، تنبیهی علیه کسی که مشروب میخوره یا قمار میکنه نداریم تو قرآن. نه اینکه این کارا اشکال نداره، این کارا رابطه فرد با خالق خودش، مربوط به آخرت، آینده است. بسیار هم کارهای بدیه مشروب خوری یا قمار، ولی کیفری نداره، هیچ کسی حق نداره، هیچ حکومتی حق نداره دیگری رو تنبیه بکنه تو چرا مشروب خوردی یا قمار کردی. ما راجع به بی‌حجابی هیچ کیفری در قرآن نداریم، یا بدحجابی، ولی هزار جور تنبیه هستش. کجای قرآن میتونه اینا پیدا کنن؟ یک کلمه حتی در تمام قرآن هستش؟ اینا یه رابطه عرض و تقاضا است. وقتی مردان یه جامعه تشنه باشن و دنبال اینا باشن، خب زنا مرزه میکنن، راه اصلاحش این نیستش که این طرفو تنبیهش بکنی، به اون طرف دیگه نگاه نکنه، یا فرهنگو ببریم بالا. کیفری وجود نداره. در تمام قرآن ما سنگسار نداریم، این چیزی که آبروی اسلام هم دارن میبرن تو دنیا که سنگسار میکنن. کجای قرآن گفته که سنگسار هست؟ تو تورات داریم، کتاب مقدس هست، فراوان هم هست، ولی سراسر قرآن ما سنگسار نداریم اصلا، یه دونه هم نیست اصلا. اگر قراره که مسلمونا به کتاب خدا عمل بکنن، نه برای مشروب خوری، نه قمار، نه برای بی‌حجابی، اینا کیفر دنیایی نداره، دنیایی نداره، همه اینا اشکال داره، ولی رابطه فرد با خالق خودش. ما ارتداد نداریم در هیچ جای قرآن، نه تنها ارتداد نیست، جرمی برای مرتد نیست. میگه ولش کنید، ان الذين امنوا ثم كفروا، اونا که ایمان آوردن باز کافر شدن، ثم امنوا ثم كفروا، باز هی ایمان باز کافر، چند بار هی، فقط میگه قابلیت هدایتشون از دست دادن. بارها میگه که ذر الذين يلحدون في اسمائه، آدمایی که ملحد میشن آزادشون بذارید، اون آزاد این فکر، این اندیشه است. شاید 7-8 آیه در قرآن ما داریم، ولی شما در کشور اهل تسنن و شیعه کسی که مرتد بشه اعدامش میکنن، دینش عوض بکنه، هر یک از ضروریات دین رو انکار بکنه. اینا از کجا اومده؟ اینا ذهنیات متولیان در طول تاریخ بوده، حالا بد یا خوب، ضرورت داشته یا نداشته، مردم میپسندیدن به صورت دموکراتیک این قوانین، اون بحث دیگه است. حداقلش اینه که میتونیم بگیم در قرآن هیچ یک از این کیفرها وجود نداره، که بعد یه بحث دیگه ای داشتیم به تفصیل اون در برنامه دیگه. مسئله اینه که به نام دین هزار خروار کیفر و آداب مختلف یه جامعه تحمیل میشه، ولی اگه کسی میخواد دیندار باشه باید مراجعه به سرچشمه بکنه. در انجیل راجع به حضرت عیسی چگونه گفته، نه اینکه دیگران به نام دین چگونه به مردم میگن. اونجا گفته خداست، گفته پسر خداست. آیا غیر توحید در انجیل هست؟ در قرآن این حرفا هست؟ یعنی مشکل اینه که در واقع بیسوادی یه عده‌ای به نام دین و بیخبری توده های مردم از اون چه که به نام دین میخوردشون میدن. راه نجاتشن فقط اینه که خود مردم آگاه بشن. وقتی مردم آگاه شدن کسی نمیتونه دیگه فریبشون بده.
خیلی متشکر آقای بازرگان. بریم نکته بعدی که مطرح شده در ارتباط با این است که آنچه که اشاره کردیم این بود که این انحرافات معمولا اومدن اضافه کردن به آنچه که کتاب خدا مطرح میکرده، یعنی یه چیزایی رو از خودشون در آوردن جا زدن جای کتاب خدا.
بله
قاعدتا احتمالا اینا کارایی هم کردن، چیزای اساسی که توش بوده نگفتن، یعنی کم هم کردن، یعنی اگر مواجه هم باهاشون میشدن مردم احتمالا ممکنه اونا رو مورد قبول قرار نمیدن، یعنی تحت عنوان اینکه یه سری چیزایی رو اضافه کردن احتمالا یه چیزایی رو هم کمکاری کردن، نگفتن، کم گذاشتن از آنچه که اصل بوده.
بله بله اینم باز یک انحرافه که در واقع متولیان دین، روحانیت، علمای دین که باید یه جاهایی رو به مردم بگن، یه هشدارایی بدن، نمیگن. چرا نمیگن؟ صرف نمیکنه، یعنی در واقع محافظه‌کاری، یعنی ترسیدن. وقتی حاکمان قدرتمندان یه ظلم و ستمی میکنن، روحانیت یا علمای دینی یا دین میترسن حرف بزنن. یه نوع ساخت و پاخت دیگه، به تعبیر دکتر شریعتی میگه زر و زور و تزویر، این سه رأس مثلث با هم یکی میشن. زر یعنی اون ثروتمندان، بعد اقتصادی، زور قدرتمندان، حاکمان، تزویر، این سه تا وقتی با هم یه پارچه بشن، یا تیغ و طلا و تسبیح، اون که تیغ داره، اون که طلا داره، اون که تسبیح دستشه، یا ملک و ملا و ملا، یا استعمار و استثمار و استهمار، خرج کردن مردم، وقتی یه پارچه بشن دیگه صرف نمیکنه بگن، اینا با هم میسازن. اون وقت اونجایی که قرآن یا تورات یا انجیل میگه که انتقاد بکنید، حرف بزنید، نمیزنن، نمیگن، صرف نمیکنه. آقای مطهری تو اون کتابی که اشاره کردین میگه انحراف بزرگ روحانیت ما وابستگیش به مردمه، به دلیل اینکه جیره‌خوار مردم هستیم. ما از مردم باید وجوهات بگیریم. مردم اگه به ما پول ندن، مردم ما رو دعوت نکنن برای روزه خونی، از کجا زندگی بکنیم؟ بنابراین روحانیت ما چون وابسته به توده های مردم شده، حرفی رو نمیزنه که توده های مردم نپسندن، دفعه بعد دعوتش نمیکنن. مردم هم که در طول تاریخ خو گرفتن به یه سلسله از خرافات و چیزهایی به نام دین، هیچ کدوم هم دینی نیست. عالم واقعی دین میفهمه که اینا دینی نیست، ولی نمیخواد بگه اینا. مردم عادت کردن. میگه روحانیت ما به جای که رهبر مردم باشه، رهرو به مردمه. مال اهل تسنن میگه اشکال اونا اینه که چون نونشون رو از دولت میگیرن، موقوفاتیست و اداره اوقاف، وزارت اوقاف روحانیت رو استخدام میکنه، اونام حرفی علیه دولت نمیزنن چون بیرونشون میکنن. پس اونا گرفتار دولتن، حرف حق رو نمیزنن، میترسن انتقاد بکنن اگه دولت خلاف خطای بکنه. ما هم گرفتار توده های عوام و ناس هستیم، ما نمیتونیم علیه خرافات چیزی بگیم. این حرفیست که شهید مطهری در واقع داره میزنه. قرآن هم صریحا همینو میگه، میگه لولا ینهاهم الربانیون و الاحبار عن قولهم الاسم. چرا این علمای دینی که در امتهای پیشین بودن نهی نمی کردن، انتقاد نمی کردن به مردم یا به حکومتها از این سخنان خودپرستانه، دیکتاتور منشانه و اکل هم و سخت، جلوی این رشوه خاری ها، جلوی قارت ثروت ملت رو نمی گرفتن؟ چرا نمی کنن؟ میگه برای اینکه دستشون تو اونا با همن. یتبلون الذین کفروا، با ولایت اونا اینا گره خوردن، نمیتونن انتقاد بکنن. این از نکاتی است که بارها در واقع داره میگه. میگه که من جای متن یادداشت کرده بودم این اشارات قرآن رو به کسانی که این خلاف ها رو انجام میدن. اون آیه که خوندم 63 آل عمران، ببخشید مائده، سوره آل عمران هم 187 میگه که خداوند پیمان گرفته از قشر آگاه جامعه، از اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب، اون آدمایی که درک و فهم به کتاب پیدا کردن، کتاب دینی، همون فهم و شناختشون این امضای قرارداد است که با خدا بستن که چیکار کنن، لتبینن نهو للناس، که بگید برای توده مردم این حقایقو، ولا تکتمونه، اینا رو کتمان نکنید، مخفی نکنید، نترسید. فنبذوه فرا از ظهوره، ولی متاسفانه به خاطر همین محافظه‌کاری ها انداختن پشت سرشون. الان مشکلی که در واقع در جامعه ما هست، اونایی که یه عمری نون دین رو خوردن، یه عمری پروار شدن از دین، تمام وجوهات مردم میگرفتن، برای روز مبادا که جلوی ظلم و ستم و انحرافات رو بگیرند سکوت میکنند. البته خیلی ها سکوت نمیکنند، آدم های با وجدان، آدم های شجاع، با شهامت، آدم های با تقوا، وظیفهشون رو انجام میدن، انتقاد میکنن، پریزشون رو انجام میدن، جانشون هم در واقع ریسک میکنن، مالشون و موقعیتشون هم ریسک میکنن، هستن هم خیلی آدم های با شرف و با حقیقت، ولی یه عده‌ای هم سکوت میکنن، صرف نمیکنه، دلشون میخواد که رئیس باشن، دلشون میخواد که هیچ آسیبی به اون موقعیتی که دارن نخوره، پاشونو میکشن کنار از سیاست در واقع. ولی چه سیاستی؟ اگر سیاست به معنای خدمت به مردم، این وظیفه هر کسی است که وارد در واقع سیاست بشه. از قدیم هم بوده، هم شما در سخنان حضرت علی شما بخونید که چه انتقادهای شدیدی به علمای دینی میکنه. یه خطبه امام حسین دارن خطاب به این علمای دینی، میگن شما نون دین رو میخورید، مردم شما رو بر خودشون به این دلیل گرامی داشتن که شما رو عالم و آگاه به دین خدا میدونن، وگرنه شما که فضیلتی نداشتین و ندارین، سواد و تخصصی ندارین، ولی به صرف این که چون شما آدمای خدایی هستید. یه سخنرانیست که خطاب به 2000-3000 نفر از کسانی که از معاصرین پیامبر بودن، پیامبر درک کردن، این رو تو مکه امام حسین سخنرانی کردن، شما چیکار میکنید؟ چرا در برابر حکومت یزید ساکتید؟ چرا حرف نمیزنید؟ چرا لال شدید؟ شما که نون دین خوردید و چی کار دارید میکنید؟ شما میگه اگه کوچکترین قول معروف تو ایران میگن گوشه ای اسکناستونم اگه سایده باشه نمیپذیرید، در مورد اموال خودتون، منافع مادی خودتون انقدر حساسید، با تمام وجود از حقوق خودتون دفاع میکنید، مگه چشمتون نمیبینه که این همه محرومین جامعه در فقر دارن قوطه بر میشن، این یتیما رو نمیبینید، ظلم و ستمی کس نمیبینید، چرا اونجاها لال شدید، چرا اونجا حرف نمیزنی؟ یه خطبه مفصلی است که امام حسین خطاب به این علمای دینی در واقع داره میگه. منظور اینه که این یه قانون همیشگی است، تو همه مذاهب بوده، تو اسلام هم بوده، از صدر اسلام بوده تا امروز که حالا ما با گوشت و پوست و استخوانمون داریم احساس میکنیم سلطه یه اقلیتی رو که به نام دین چه به سر مردم حالا میاره.
خیلی متشکرم. حالا صحبتی در مورد امام علی کردید شما، شاید در فرصت دیگری صحبت‌های ایشون رو در ارتباط با انحراف‌های دینی که از طرف به اصطلاح علما مطرح شده، شاید بتونیم جلسه‌ای رو در این مورد بتونیم برگزار بکنیم، خدمت بینندگان عرضه کنیم. شاید در فرصت باقی مانده بتونیم یک سوال آخری رو هم که مطرح شده جوابی براش عرضه بکنیم، برای اینکه به قول معروف همش انتقاد نبوده باشه، انحرافات مطرح نباشه. قاعدتا مثل هر گروه دیگری نکات مثبتی هم وجود داشته، قاعدتا داشته، ولی خب ممکنه مورد توجه اونقدر که انحرافات خوب به چشم میاد اونا کمتر دیده بشه. شاید بد نباشه اشاره ای هم بکنیم اگر که نکات مثبتی در این مورد بوده یا بزرگانی بودن که واقعا خدماتی در این مورد انجام دادن.
بله، من اتفاقا هم جلسه گذشته عرض کردم و هم در آغاز این جلسه که این انتقادات هرگز به اون معنا نیست که همه یکسان هستند. بسیار انسان‌های با شرافت، با فضیلتی در همه مذاهب در بین اون جمع روحانیت متولیان دین بودن، این حقیقتی است که هیچ کسی نمیتونه نادیده بگیره. ما در جامعه خودمون امثال طالقانی ها هم فراوان داشتیم، چه در گذشته مشروطیت ما هم از یه طرف شیخ فضل الله نوری ها بودن که با استبداد می ساختن و دمار از روزگار مردم در می آوردن و دفاع از اون استبداد قاجار می کردن، در برابرش آخوند خراسانی ها، نائینی ها، طباطبایی ها، نمیدونم آشتیانی ها، اونا هم بودن که طرف ملت بودن، از مشروطیت، از آزادی، از امنیت، از عدالت دفاع می کردن. یعنی همیشه بودند هر دو دسته. ولی اشکالش اینه که اون دفعه من عرض کردم معمولا به حرفه ها و صنوف دیگه، پزشکان، مهندسین، دیگران، اگر آدم های بدی باشن خیلی به چشم نمیخوره، میگیم خب اون که ادعای دین نداره. ولی تو طبقات روحانی، حالا کشیش، خاخام، ملاست، تو هر مذهبی، چون مردم فرضشون بر اینه که اینا باید همه چیشون پاک باشه، اینا 100% باید وارسته باشند، این انتظار بی جهت مردمه که موجب این اشکالات میشه. باید همه باور کنن که آقا اینا هم از همین شهرها و روستاها و با همین جامعه اومدن، پدر مادرایی مثل بقیه مردم داشتن، آموزشاشون چه بسا یه مقداری کم سوادتر، بی اطلاعتر هم نسبت به علوم و معارف زمانه خودشون بودن. تو اونا آدمای بسیار خوبی هم پیدا میشن، آدمای بسیار بدی هم پیدا میشن، یه طیفه. اتفاقا قرآن هم وقتی که از اهل کتاب صحبت میکنه، از علمای شریعت های پیشین، در این حالی که انتقادای خیلی تیزی هم داره، در بعضی جاها هم آنچنان تجلیل از اینا میکنه که واقعا آدم حیرت میکنه. یعنی کتابی که مربوط به مسلمان ها داره تجلیل میکنه از علمای یهودی یا مسیحی. در یه جای میگه منهم قسیسین و رهبانن، بین اینا کشیش هایی وجود داره، بین اینا رهبانی، راهبه هایی وجود داره، و انهم لا یستکبرون، اینا تکبر ندارن، خودپسندی ندارن. یا یه جای میگه لیسو سواعن، اینا همه یه جور که نیستن، نمیشه با یه چوب راند اینها رو. لیس سواعن من اهل الكتاب امتون قائمتون، از اینا آدم های هستن برپان در راه حق، آیات خدا رو نیمه های شب میخونن، آدم های خالصی هستن، انفاق میکنن، امر معروف و نهی از منکر میکنن، هر کار خیلی ازشون برمیاد میکنن. 10 صفتون آیه 199 سوره آل عمران آورده، فرعون به خصوص تو سوره آل عمران تجلیل فوق‌العاده ای از اینا داره میکنه، از البته آدم های خوبشون. میگه تو این آدم ها کسانی هستن منهم ان تأمنه به دینارن، اگر تو یه دیناری به اینا بدی بهت برگن نمیگردونن، امانت بدی. ولی در بین اینا هم هستن منهم من ان تأمنه به قنطارن، اگه به اندازه یک پوست گاو، حالا اون موقع گاو صندوق که نبوده، طلا و جواهر بدی اینا بهت برمیگردونن. یعنی انقدر آدمای امین و با شرف و خدمتگزاری هم هستن تو این طبقه. فرعون توی قرآن این مطالب به ما گفته که شما باید آگاه باشید، آدمای بسیار شریف، بسیار خداپرست و خدمتگزار به خلق خدا هستن، آدمای چپاولگر، ریاکار، سوء استفاده‌گری هم هستن. این در واقع یه جامعه نگریه، یه انصافه که آدم به یه طبقه باید پیدا بکنه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. از این بحثا شاید چیزی رو که میشه متوجه شد اینه که محققین در ارتباط با کتاب خداوند به خصوص قرآن قاعدتا کم هستند که گروه دیگری تونسته کنترل بیشتری رو داشته باشه. یعنی این چیزیش که بایستی روش کار بشه، خود مردم هستن که باید به صورت مستقل خودشون آگاهی پیدا کنن به کتاب. اگه واقعا میخوان در راستای به اصطلاح دین قدم بردارن، بایستی مستقیما خودشون باشن. و گروه سومی رو که بیشتر بحثمون بود این بود که واقعا انحرافاتی که وجود داره واقعا اونا متوجه انحرافاتشون بشن. یعنی اگه واقعا دوستدار ملت هستن، تصحیحات در کار خودشون انجام بدن. حالا اگه شما خودتون خلاصه ای نه یه خود چند دقیقه داریم میتونید شما اگه خلاصه ای بفرمایید بحث رو تموم میکنیم.
بله، همونطور که عرض کردم همه اینا برمیگرده به میزان درک و فهم و اطلاع مردم از منابع دینی خودشون. دین چیزی نیست که آدم به دیگری بسپره، مثل مشاغل دیگه که نیازی نبینه فکر کنه من کار خودم و شغل خودم و زندگی خودم رو دارم، دینم هم حالا من میرم تو این کلیسا یا تو این مسجد هرچی اون آقا گفت و خیالش هم راحت باشه که خب من به سعادت رسیدم دیگه. نه، اونا هم بشرن، اونا هم ممکنه انحراف پیدا کنن. دین رو هر کسی باید خودش تجربه بکنه، یه امر شخصیه، یه امر درونیست، تا قلبش روحش مستقیماً این ارتباط رو برقرار نکنه چیزی حاصل نمیشه. دین سفارش دادنی نیست، تقلید کردنی نیست، در واقع وارداتی و صادراتی هم نیست. دین چیزیست که آدم خودش باید بهش برسه. به خاطر همین قرآن فراوان، هم قرآن هم انجیل هم همه کتاب‌ها، بخش زیادشون در انتقاد از کسانی است که به نام دین، به نام خدا مبلغ میشن. این رو مخصوصا کتاب‌های دینی آموزش دادن که انسان‌ها آگاه باشن، انسان‌ها خودشون راه زندگیشون رو پیدا کنن. البته به اینا مراجعه کنن تا جایی که علم دارن درست میگن، سخنشون انطباق با اون کتاب دینی داره بپذیرن، وگرنه پرت کنن دور و اینا رو در واقع هیچ وقعی براش نذارن.
شاید پس بهتر است که اصلا دنبال دین نرفت تا اینکه دین بد رو آموخت.
یعنی بد دین داری بدتر از دین نداشتنه در واقع.
بسیار
خب، خیلی ممنون، متشکریم از هم شما و هم بینندگان عزیز که در این یک ساعت با ما بودن و کسانی که طرح سوال کردن و ما رو راهنمایی کردن به این توضیحات.
خیلی متشکر آقای وازرگان از توضیحاتتون و روشنگری در مواردی رو که صحبت کردیم. بینندگان عزیز تشکر میکنیم از شما که بار دیگر ساعتی رو با این برنامه بودید. امیدواریم که مطالب عرضه شده راهچایی برای افکار فکری شما بوده باشه و کمکی بکنه به رشد فکری در همه زمین ها. تشکر میکنیم و به امید دیدار شما هستیم. خدا نگهدار.
به امید دیدار. خدا حافظ و نگهدار.